سلام. من فردین طهماسبی هستم. این هشتمین اپیزود رادیو زریره و در آبان 99 منتشر شده. در این روزها عالمگیری کرونا بسیاری از شهرهای جهان را درگیر کرده. تصور کنید که همین فردا اعلام کنند که این ویروس به طور کلی ریشه‌کن شده و جوامع به زندگی عادی خودشون برگشتن. البته با صرف کلی هزینه و تلفات. در این صورت مردم و دولت‌ها چه خواهند کرد؟ اکثر دولت‌ها و ملت‌ها در کنار تمام کارهای ضروری که برای بازگشت به وضع پیشین باید انجام بدن، احتمالاً به یک مسئله مشترک هم فکر می‌کنند. مشابه هر بحران دیگه‌ای، مردم و دولت‌ها احتمالاً تمایل دارن یادواره‌ای از این ایام رو بسازن و پیش روی خودشون و نسل‌های بعدی قرار بدن. یادواره‌ای برای روزهای با کرونا. چنین شرایطی قبلاً حدود 600 سال پیش هم به وجود اومد. عالمگیری مرض طاعون بیشتر در کشورهای غربی ظرف چند سال حدود 200 میلیون کشته بر جای گذاشت. اسم این عالمگیری تاریخی رو مرگ سیاه گذاشتن که مهلک‌ترین عالمگیری در طول تاریخه. زمانی که بالاخره روزهای مرگ سیاه به سر رسید، در ایتالیا شهر فلورانس مسئولین تصمیم گرفتند یادبودی برای اون سالهای پرکشته و تلخ بنا کنند. این ایام زمانیه که معمار معروف ایتالیایی برونلسکی هم در ایتالیا زندگی می‌کنه. برای این یادبود تصمیم گرفته شد تندیسواره‌های برنزی جدیدی رو بسازن تا به یاد مرگ سیاه بر درهای ورودی تعمیدگاه شهرشون نصب کنن. طراحی این تندیس در بین مجسمه‌سازان به مسابقه گذاشته شد. برونلسکی هم در این مسابقه شرکت کرد. هیئت داوران کارها رو ارزیابی کردند و در نهایت کار برونلسکی به عنوان مقام دوم انتخاب شد. برای ما مهم نیست که نفر اول کی بود یا طرحش چی بود. چیزی که در این داستان مهمه اینه که برونلسکی بعد از اینکه پیروز این مسابقه نشد، مجسمه سازی رو رها کرد و به معماری پرداخت و تونست به یکی از اثرگذارترین معماران تاریخ غرب تبدیل بشه. وجاهتی که برونلسکی در سالهای بعد از این مسابقه قرار بود کسب کنه، اگر در اون مسابقه پیروز میشد احتمالاً کسب نمی‌کرد. کمتر از 40 سال بعد از این مسابقه برونلسکی گنبد منحصر به فرد سانتا ماریا دل فیوره را طراحی و اجرا کرد. قدیمی ترین بنایی که از تاریخ معماری به خاطر دارید که در طی مسابقه اجرا شده باشه چه بناییه؟ پیشینه مسابقه های معماری بسیار طولانیه و برمیگرده به حدود 500 سال قبل از میلاد. در این سال اولین مسابقه رسمی معماری در یونان برگزار شد و موضوع اون هم طراحی حصار آکروپولیس بود. شرکت در این مسابقه برای عموم شهروندان آزاد بود و داوری هم توسط خود شهروندان انجام میشد. ولی کم به مرور زمان شرایط به شکلی عوض شد که حاکمان و صاحبان قدرت وقتی مسابقه رو برگزار می کردند، برای انتخاب طرح برگزیده سلیقه شخصی خودشون رو دخیل می کردند و اقتدا به نظر عموم مردم از فکرها افتاد. در دوره معاصر در قرن 19 و بعد از اون، ساختمان‌های مهم بین المللی از طریق مسابقات برگزیده و اجرا شدند. ساختمانی مثل کریستال پالاس در قرن 19 یا سازمان ملل در قرن 20. اهمیت مسابقات در این دوره اینه که معماران پیشرو در هر یک از سبک‌ها یا جنبش‌های متعدد معماری دوره مدرن که کار می‌کردند، با برنده شدن در این مسابقات باعث می‌شدن اون سبک یا جنبش بیشتر به جامعه معرفی بشه و در معرض نمایش قرار بگیره. و اما در ایران، آیا در ایران هم مثل یونان مسابقات معماری سابقه تاریخی داشتن؟ برای پاسخ این سوال باید بین دو مفهوم تفاوت قائل بشیم. یکی مفهوم مسابقه و دیگری مفهوم رقابت. در ایران رقابت بین معماران ایرانی برای طراحی بناهای شاخص وجود داشته، اما مسابقه نه. یعنی این رقابت‌ها در قالب مسابقه رخ نمی‌داد، بلکه بیشتر به شکل سفارش از سوی حاکم به چند معمار و عموماً برای بناهای مقبره‌ای بود. اگر بخوایم این موضوع رو در نسبت با شرایط حرفه بسنجیم، اصول تربیت معمار ایرانی از جمله آموزه‌هایی که در فتوتنامه‌ها اومده و توسط استاد به شاگرد عرضه می‌شده، معمار رو به داشتن صفاتی مثل تواضع توصیه می‌کنه. می‌تونیم بگیم که تعریف پیشینیان ما از تواضع، اگر با نفس شرکت کردن در یک مسابقه و برتری جستن نسبت به دیگران در تضاد نباشه، لااقل در تقابل هست. این یه مورد از آموزه‌های تربیت معمار ایرانی در فتوتنامه هاست. شاید بشه گفت منظومه اخلاقی که این جور آموزه‌ها برای معماران می‌ساختند باعث می‌شد که مسابقات معماری به این شکل در ایران سابقه دار نباشند. در دوره معاصر برج شهیاد سابق یا آزادی فعلی و بعدتر سینمای آزادی، موزه سینما، سردر دانشگاه‌های شریف و تربیت مدرس از مسابقات شاخص معماری هستند. اما یکی از اثرگذارترین مسابقه های معاصر که باعث رونق گرفتن جریان مسابقات در ایران شد، طراحی بنای فرهنگستان های جمهوری اسلامی ایران در دهه 70 بود. این مسابقه باعث شد معماران زیادی بتونن کارهای خودشون رو در فضای نمایشگاهی پر مخاطب عرضه کنن و هم خودشون با کارهای همدیگه آشنا بشن، همین که جامعه با آثار معماران و کار اونها آشنا بشه. در همین دهه است که آیین‌نامه برگزاری مسابقات معماری و شهرسازی نگارش میشه که حاکی از دیدگاهی جدی‌تر و حتی اجرایی‌تر از سوی افراد مؤثر از جمله دفاتر مشاور به مسابقات. ولی بعد از این دهه موج برگزاری و شرکت در مسابقات معماری فروکش کرد. دلایل مختلفی رو برای از رونق افتادن مسابقات معماری میشه ذکر کرد. مثلا بی‌اعتمادی معماران به داوران مسابقات و نحوه داوریشون، یا نبود برگزار کننده متعهد برای تضمین صحت اجرای مسابقه، به علاوه این که بسترهای دیگری هم برای عرض اندام معماران و نمایش طرحهاشون ایجاد شد که باعث شد توجه به مسابقات کمرنگ تر بشه.
زهرا، یه خبر خوب.
چه خبری؟
من برای مسابقه انتخاب شدم.
چه
مسابقه؟ مسابقه دو پس مردان. به کسی که نفر سوم بشه یک کفش کتونی نو میدم.
اگه نفر سوم نشدی چی؟
من حتما سوم میشم.
مسابقات معماری در طول تاریخ بنا به دلایلی محل آزمون و خطای ایده های زیادی بوده و هستند. به همین خاطر می‌بینیم که گاهی طرح‌های برگزیده مسابقات معماری در واقعیت قابل اجرا نیستند و به نوعی بلند پروازانند. گاهی طرح‌هایی رو در مسابقات می‌بینیم که راه حل‌های جدیدی دارند ولو کل اون طرح و یا بخشی از اون امکان اجرا نداشته باشه یا مقرون به صرفه نباشه. حتی گاهی مسابقاتی برگزار میشن که اساساً در مورد موضوعی کاملاً ذهنی به دنبال راه حل‌های خلاقانه می‌گردن. اگر مسابقات محل آزمون و خطاهای ایده های جدید نبودن، ما الان خیلی از دستاوردهای مهم معماری رو شاهد نبودیم. ساختمان های مهمی که در تاریخ معماری معاصر و حتی پیش از معاصر میشناسید رو تو ذهنتون یه مرور بکنین. خیلی از این بناها از طریق مسابقات به اجرا رسیدن. معمارانی که تلاش میکردن مرزهای عملی حرفه رو از طریق مسابقات به چالش بکشن، تونستن برندگان این مسابقات بشن و طرحهای مهمی رو اجرا بکنن. ساختمان اپرای سیدنی، شهر برزیلیا، مرکز جورج پومپیدو، موزه گوگنهایم، کاخ سفید، استادیوم پکن، موزه یهود، سی سی تی وی، اینها تعدادی از بناهای مهم تاریخ معماری جهان هستند که همگی از طریق مسابقات به اجرا رسیدند. چه ویژگی ها یا جاذبه هایی در مسابقات هست که باعث میشه معماران بخوان ایده های جدید رو در این بستر مورد آزمون و خطا قرار بدن؟ یه ویژگی شاید این باشه که معمار میتونه بدون متحمل شدن فشارهای بازار با فکر آسوده تر و رهاتری طراحی بکنه. در پروژه های بازار خواسته ها و نیازهای کارفرما، محدودیت های مالی، قوانین و ضوابط، زمانبندی، محدودیت های بازار کار محلی، همه بر کار معمار تاثیرگذار هستند. در حالی که در مسابقات این مؤلفه‌ها به شکل دیگه‌ای معمار رو هدایت می‌کنن و کمتر دست و پاگیر هستن. برای همین معمار این فرصت رو پیدا می‌کنه که ایده‌های مناقشه برانگیزی رو در اونها محک بزنه بدون اینکه به اندازه کارهای سفارشی نگران افت وجهه حرفه‌ایش باشه. از این طریق معماران جوان‌تر هم می‌تونن خودشون رو در بازار حرفه‌ای معرفی کنن، توانمندی‌هاشون رو به چالش بکشن، هم‌قطارهای خودشون رو پیدا بکنن و مهم‌تر از همه اینکه خودشون رو در معرض نقد شدن قرار بدن و از نقد دیگران بهره‌مند بشن. اسب‌ها هرگز با هم مسابقه نمی‌دهند. آنها هنگامی که آزاد و سرمستند به سرعت بادها می‌دوند. زنبورهای عسل از هم پیشی نمی‌گیرند. همگی از گل‌ها کام دل می‌گیرند و کمتر از شهد گل نمی‌آفرینند. بال‌های یک پرنده با هم رقابت نمی‌کنند. پرندگان یک دسته در زمان پرواز از هم جلو نمی‌زنند، ولی همه آنها به اوج می‌رسند. ما انسان‌ها نیز آفریده نشده ایم که با هم مسابقه زندگی دهیم. ما تک تک به وجود آمده ایم که زندگی کنیم و به اوج‌های لایتناهی برسیم. در انسان نیروی عظیم نهفته شده است که او را به آرزویش برساند، اما فقط زمانی این نیرو بی انتهاست که برای یافتن و رسیدن به رویاها و نه پیشی گرفتن به کار افتد. قبل از پایان این اپیزود و طبق رسمی که چندیس به جا میاریم، می‌خوام یک پادکست فعال معماری رو بهتون معرفی کنم. برای معرفی در این اپیزود پادکست آرک گپ رو در نظر گرفتم. نوید طاهری در هر اپیزود از این پادکست به سراغ یکی از معماران یا شهرسازان میره و در مورد موضوعی که بر زیست حرفه‌ای معماران و شهرسازان مستقیما اثرگذاره با اونها گفتگو میکنه. تا الان موضوعات مختلفی در این اپیزودها بررسی شدند و اپیزودهای مختلف هر یک از موضوعات در فصلهای جداگانه تجمیع شدند. پادکست آرک گپ رو میتونید از پلتفرم‌های مختلف پادکست گوش بدید. یکی از کارهایی که من فردین طهماسبی در طی هفته‌های گذشته انجام دادم، دعوت از پادکسترهای معماری برای جمع شدن دور هم دیگه و در قالب یک گروه مجازی بوده. تا الان هم از هر پادکست فعالی که دیدم دعوت کردن تا به این گروه بپیوندن و به این ترتیب در حال حاضر گروهی در فضای مجازی تشکیل شده که از هر پادکست فعال معماری یک نماینده در اون وجود داره. از جایی که اعضای این گروه کم کم قصد دارن کارهای جمعی موثری رو ترتیب بدن، میخوام از شما شنوندگان رادیو ضریر خواهش کنم که اگر خودتون از پادکسترهای نوپای معماری هستید یا اینکه پادکست‌های فعال کمتر شناخته شده یا نوپای رو در این حوزه میشناسید، به من معرفی کنین تا برای حضور در این گروه ازشون دعوت کنم. برای معرفی کردن میتونین صفحه اونها در اینستاگرام رو برای صفحه رادیو ضریر دایرکت کنید یا در وبسایت یا کست باکس رادیو ضریر کامنت بگذارید. این اپیزود 8 رادیو ضریر بود و متن اون توسط هیئت تحریریه رادیو ضریر نوشته شده. سردبیر این اپیزود رو خانم سلوا خسروشاهی بر عهده داشته و نویسندگان این اپیزود خانم ها و آقایان به ترتیب حروف الفبا الهام ابریشمی، سارینا امیری، مهشید بابایی، دیانا رضایی، انسیه ساریچلو، پریسا عزیزی و داوود مشایخ هستند. آدرس وبسایت رادیو radiozarir.com هست. شما میتونید مطالب تکمیلی، منابع و موسیقی‌های به کار رفته در هر اپیزود رو از وبسایت دریافت کنید. پادکست‌های رادیو ضریر رو میشه در اپلیکیشن‌های پادگیر مثل کاست باکس، پادکست ادیکت، اسپاتیفای، اورکاست، رادیو پابلیک، اپل پادکست، فیدیبو و ناملیک سرچ کنید و بهشون دسترسی داشته باشید. من فایل صوتی هر اپیزود رو چند روز بعد از انتشار در کانال تلگرام هم منتشر می‌کنم. همچنین لینک رادیو ضریر در این اپلیکیشن ها به علاوه لینک تلگرام و اینستاگرام در وبسایت هست. اگر این اپیزود برای شما جذاب بوده، اون رو با دوستانتون به اشتراک بگذارید. ارائه بازخورد در مورد این رادیو رو فراموش نکنید.